خب قسمت بعدی طرفدار و عهده‌دار و حقوق بشر فقط قرآن مجید است. طرفدار و عهده‌دار و حقوق بشر فقط قرآن مجید است که منطق وحی است. عزیزان، علم سیاست خیلی مکاتب سیاسی در عالم به وجود آمده که باید این گونه بود، باید اون گونه بود، چه در روانشناسی، چه در سیاست، علوم اجتماعی، ولی هیچ کدام از اینها جوابگوی نیاز بشر نبوده اند که هر کدام که موقعیتی پیدا کردن، سر کار آمدن، در عمل با شکست مواجه شدن. کمونیست باشه، مارکسیست باشه، هر کدام از این نظام ها که اومدن جلو گفتن این کارو باید کنیم، با شکست مواجه شدن. چرا؟ چون انسان موجودی پیچیده، موجودی بسیار پیچیده که دارای ابعاد و شؤون مختلفه. طرف میاد یکی از شؤون انسانی رو مطالعه میکنه، میگه خب پس باید اینگونه عمل کرد. حالا غافل از این که وقتی اینگونه عمل میکنی شأن دیگه انسان رو مورد توجه قرار ندادی که با او زدیت پیدا میکنه. مثل فروید که آمد اون فرضیه آزادی جنسی رو مطرح کرد. خب آقا همه مشکلات بشر مال اینه که در قضیه جنسی آزاد نیست. اگر آزاد باشه هیچ کس هیچ کسو نمی کشه. اگه مردم گرفتاری نداشته باشن، خیلی از جنایت هایی که میشه به خاطر اینکه انسان محدود این قضیه. بیاییم این قضیه رو آزاد کنیم، همه فسادها میره کنار. آمدن تو غرب این کار رو کردن، گفتن آقا کسی حق نداری معترض کسی بشه. بعد دیدن در چه منجلابی فرو رفتن، در چه منجلابی که دیگه ازن نمیشه جمع کرد شد. چون آمد فقط این شأن رو نگاه کرد، این مشکل رو داره انسان. یا آقایی بود صحبت میکرد، گفت دانشمندا، حالا این آقایون به اصطلاح نمیدونم پزشکا و دکترها و اینها آمدن گفتن بهترین وقت برای آمیزش صبحه. صبحه گفتم آقا جان قرآن در آیه قرآن هست که ما شب رو برای سکونت قرار دادیم، که این رو امام صادق میفرما که میپرسن چرا عروسی در شب برگزار میشه، میفرماد به خاطر اینکه حق تعالی میفرماد شب برای سکونته. از اون طرف میگه همسران شما برای لتسکنوا الیها، برای اینکه سکونت پیدا کنید در کنار اونها، لذا باید در شب باشه. اون گفت نه، دانشمندا آمدن تشخیص دادن بهترین وقت برای آمادگی جسم صبحه. گفتم خب حالا شما اینو میفرمایید، حالا شما فقط اومدی آمادگی جسم رو بررسی کردی، اما انسان صبح میخواد بره سر کار، باید انرژی داشته باشه، باید توانایی کار داشته باشه، اون ضعفی که به شما دست میده، اون استراحتی که بعد از اون عمل شما احتیاج داری و هزار تا چیز دیگر رو اینا نظر نگرفتن. هزار تا شأن دیگه اینجا هست که شما در نظر نگرفتی. انسان یک موجود تک بعدی نیست که ما این بُعد رو بررسی کنیم، بگیم خب این بُعد رو ما شناختیم، باید این گونه عمل کنیم. بلکه انسان دارای ابعاد مختلفیه، یه بُعدش رو میگیری بُعدهای دیگر رو نباید فراموش کنی. که انسان اگه قوه شهویه داره، قوه غضبیه هم داره. اگه قوه غضبیه داره، مثلا فلان قوه رو هم داره، باید جوری عمل کرد که همه این انسان رو در بر بگیره. و کی میتونه چنین برنامه‌ای بده به این انسان؟ فلان الا یعلم من خلقه، آیا نمیداند آن کسی که خلق کرده است؟ آیا نمیداند آن کسی که آفریده است؟ خود نمیداند. پس بهترین برنامه ریز برای انسان خود حق تعالی و قرآن کریمه که به ما برنامه زندگی میده. و الا هر برنامه و هر فکری که باشه یه قسمتی از انسان رو مطالعه کرده، میاد فقط شأن دنیایی انسان رو در نظر میگیره. حقوق انسان فقط مربوط به مرتبه طبیعت نیست که. اگه میخواییم برای انسان برنامه بریزیم، اول باید او رو بشناسیم. مثلا آقا سعادت انسان در چیه؟ یه بحثی بود بین یه سری از دانشجوها که آقا سعادت انسان در چیه؟ یکی میگو آقا سعادت انسانی که بره بهشت، یکی میگو آقا من سعادت در این میدونم که ماشین خوب داشته باشم، خونه خوبی داشته باشم، سرمایه داشته باشم. کی گفته اینا سعادت نیست؟ سعادت اینها. هر کس یه چیزی میگفت. من عرض کردم عزیزم باید اول ببینیم از انسان چجور موجودیه، اول این انسان رو بشناسیم، بعد براش برنامه سعادت بریزیم. اون کسی که انسان محدود به دنیا میدونه، میگه خب بله سعادت من اینه که خوب زندگی کنم، زندگی کردن حق ما، یک بار زندگی میکنیم، باید خوب زندگی کنیم، زندگی سیبیست که باید او رو گاز زد. از این چرت و پرت هایی که میگه. یه موقع انسان فقط در محدوده دنیا مطالعه میشه، خب بله هرچی انسان بیشتر لذت ببره سعادتش بیشتر. اما یه موقع ما میاییم میبینیم که انسان محدود به طبیعت نمیشه، بعد از طبیعت هم زندگیش ادامه داره، این حیات ادامه داره بعد از مرگ. اینجا دیگه سعادتش فرق میکنه، اینجا دیگه میبینیم سعادت انسان متفاوت میشه. وقتی ما میبینیم انسان جاویدانه، انسانی که جاویده، اگر در دنیا لذت برد این مدت محدود کوتاه رو و جاویدان زندگی خودشو خراب کرد، میتونیم بگیم این سعادتمنده؟ نه، هیچ عقلی قبول نمی کنه. اما اگر این مدت کوتاه رو سختی کشید و این مدت طویل و جاوید رو در راحتی بود، حالا میتونیم بگیم سعادتمنده؟ بله. یعنی ما اول انسان رو بشناسیم، ببینیم انسان اصلا چجور موجودیه، که حالا بعد بحث سعادتش کنیم. پس معرفت نفس، انسان شناسی مقدمه بر علوم اجتماعی و نمیدونم سیاست و فلان و اینا، همگی شاخ و برگ این وجود انسانه. حالا طرفدار حقوق بشر کی میتونه باشه؟ اون کسی که بشر رو میشناسه. چه کسی میشناسه؟ اون کسی که آفریده این انسان رو، اون کسی که خلق کرده، او به همه شؤون این انسان آگاهه که این انسان در حالات مختلف کردار مختلفی از این صادر میشه. در فقر یه جور عمل میکنه، در غنا یه جور عمل میکنه، در گرسنگی یه جور عمل میکنه، در ترس یک جور عمل میکنه، در امنیت یک جور عمل میکنه. عملکردهای مختلفی از این صادر میشه. یه موقع انسان تا موقعی که فقیره بخشنده جالبا، بعضیا تا فقیرن دست و دلبازن، پولدار که میشن چی میشن؟ خسیس میشن. حسن ها پولدار که میشه خسیس میشه. بعضی هستن برعکسن، فقیر که هستن خسیسن، اما پولدار که میشن سخی میشن. بعضی ها در هر دو حالت خسیسن، بعضی در هر دو حالت سخی هستن. خب تازه این اختلافیه که در حال در مزاج های مختلف وجود داره. الا ایو حالن، تنها منطقی که میتونه عهده‌دار حقوق بشر اون نظام سیاسی اجتماعی بشه قرآنه. امام صادق علیه السلام فرمود زمانی میاد که هیچ گروه و عده‌ای، هیچ حزبی گروهی نمیتونه ادعا کنه که اگر ما سر کار می آمدیم ما عدالت رو برپا می کردیم. همه هر جوری که بگی آمدن سر کار، هر حزبی، هر مکتبی، هر گروهی، یا آخرینش بالاترینش روحانیه دیگه، روحانیانم شیعه. ما اگه بیاییم عدالت رو برگزار میکنیم، آمدیم دیدیم که خراب، خودمون رو خراب کردیم. چون قرآن که میخواد پیاده بشه باید اون کسی باشه که قرآن ناطقه، عالم و عارف به حقیقت قرآنه. انسان معصوم میتونه این قرآن رو پیاده کنه، انسان معصومه که میتونه این قرآن رو پیاده کنه. لذا اینکه حالا آمریکا دم از عدالت میزنه، اون یکی دم از عدالت، اینا همه چرت و پرت حرفه. هیچ کس اینه میتونه مدعی برپا کردن عدالت بشه، چون هر انسانی شهوت داره، غضب داره، هوای نفس داره و بر اثر اقتضای این امیال این هوا و هوس ها حکم میده و خود اینها جلو بصیرت او رو از دیدن حقیقت میگیرن. لذا هیچ انسانی، هیچ حزبی، هیچ گروهی عملا نتونست عدالت رو برپا کنه، عدالت اجتماعی رو، و با شکست انجامی. فقط اون انسانی که میاد و عدالت رو برپا میکنه امام معصومه، که اون هم تازه با 313 نفر یار میاد، تنها نمیاد، تنها نمیشه، یک دست صدا نداره. سیستم، حالا بحثایی هست در زمینه علوم سیاسی و اینا که آیا سیستم باید درست باشه، افراد باید درست باشن. خب سیستم که اگه درست باشه، افراد نادرست باشن، سیستم درست رو کی میخواد بگردونه؟ افراد باید بگردونه. ما بهتر از اسلام که دین نداریم. وقتی افراد خرابن اسلام پیاده نمیشه. به خاطر همین اون کسانی که 313 نفر انسان کامل همراه امام عصر میان و برای یاری کردن دین خدا، چون عدالت رو در پهنه زمین بگسترانم. خب طرفدار و عهده‌دار حقوق بشر فقط قرآن مجید است که منطق وحی است، و جز قرآن کریم کسی که در روی زمین ادعای طرفداری از حقوق بشر به نمایت دروغ گفته و به دین خدا افترا بسته. سرمایید حساب برسیم، و چه خوب است مرد حساب باشیم، مرد حساب باشیم. یکی از خطبه های نهج البلاغه آن خطبه است که در آن داستان حدیده مهمات است، خطبه 222 نهج است. این خطبه شریف یک رشته کلمات امیر کلام علی علیه السلام در غایت ارتباط و انسجام در پیرامون یک موضوع است. فرمود: سوگند به خدا که اگر در حال بیداری بر خار سعدان شب به روز آورم، خار سعدان و خاری که خیلی زمخت و تیز و اذیت کننده، و در حال دست و گردن بسته در قلها کشیده شوم، نزد من دوست‌تر است از این که خدا و پیامبرش را در روز رستاخیز بنگرم، در حالی که به بنده ای ستمکار و کالایی را به زور ستاننده باشد. یعنی عدل رو بخوام یک ذره ایمر اومر کنم، چگونه ستم کنم احدی را؟ برای نفسی ستم میکنم، برای خودم دیگه، برای نفسم که چیه؟ شتابان به سوی پوسیدن و کهنه شدن بازگشت میکنن و مدت حلول آن در خاک درازه. علت ستم نکردن رو میگه چون من عارفم به مرگ، عارفم به استحاله دنیا، عارفم به اینکه این دنیا محل کون و فساده، عالم کون و فساده، همه چیز تباه میشه در این عالم، پس چرا ستم کنم به خاطر این نفسی که رو به زوال گذاشته؟ دزدی کنم، گرون بفروشم، کلاه بذارم، برای چی؟ سوگند به خدا عقیل، عقیل برادر آن جناب بود، عقیل را دیدم که بی چیز بوده است. تا آن که از من یک من از گندم شما درخواست کرده، گفت یک من از گندم شما رو که حق شماست بهش بدم، و کودکانش را دیدم از تهی دستی رخسارشان نیلگون بود، چند بار به نزد من آمد و همان گفتار را تکرار و تأکید می نمود که یک من از گندم بیت المال به من بده. به سوی او گوش فرا داشتم، گمان برد که من دینم را به او می فروشم و راه خودم را ترک میگویم. با استادم حرفاشو گوش کردم و در پی وی میرمم. پس پاره آهنی را گرم کردم و او را به بدنش نزدیک گردانیدم تا بدان عبرت گیرد، چون کور بود عقیل، چشمانش آخر عمر از دست داده بود، نمیدید. حضرت آهنی رو گرم کرد، گفت بیا بگیر، گفت بیا بگیر، این فکر پول داره میگه، دست دراز کرد. پس چون شطور گر گرفته از رنج آن ناله برآورد، شطور رو وقتی داغ میدارن یک ناله عجیبی میکنه، و نزدیک بود که از آن پاره آهن بسوزد. بدو گفتم ای عقیل، زنان گم کرده فرزند تو را کم بینند. نفرین بود که
در عربی میکردن.
آیا از پاره آهنی که انسانی آن را با برای بازی خود گرم کرده، برای سرگرمی آن را گرم کرده، ولی ناله میکنی و مرا به آتشی که خداوند جبار برای خشم خود برافروخت میکشانی؟ تو طاقت این آتشی که من برای بازی گرم کردم و نداشتی، جیغ میزنی. وقت بخواد آتشی که حق تعالی از غضب حق تعالی است، پناه بر خدا. آیا تو از رنج این آهن سوزان ناله میکنی و من از زبانه آتش جبار ناله نکنم؟ شگفت‌تر از امر عقیل این که کسی در شب با پیچیده‌ای در ظرفش و سرشته‌ای هدیه و حلوایی نزد ما آمد که ناخوش داشتم آن را. رشوه آورده بود در خونه امیر المؤمنین بیچاره، چنان که گویی با آب دهان مار یا قی کرده مار سرشته بود. قی استفراغ ماره، یکار با آب دهان مار اینو این حلوه رو درست کرده بودن. پیش امیر المؤمنین اینجوره بدو گفتم این صله است یا زکات یا صدقه است، پس آن بر ما اهل بیت حرام شده که بخواد زکات یا صدقه باشه. گفت نه این است و نه آن، هدیه ای، هدیه آوردن. خب چی تو قبل از این هدیه نمی آوردی برا من؟ حالا که من رئیس شدم برا من هدیه آوردی، حالا که امیر المؤمنین شده برا من هدیه آوردی، پس چه کاری داری؟ پس این به قول آقا جان بو میده. گفتم چشم مادران برایت گریان باد، آیا از دین خدا نزدم آمدی تا مرا فریب دهی؟ از راه شرعی اومدی جلو که هدیه آوردم، هدیه دادن مستحب برای مؤمن. شیطان این موقع از راه شرعی می آدم گول میزنه دیگه. آیا خبت دماغ گرفته ای یا دیوانه ای جنزده ای یا بیهوده میگویی؟ سوگند به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه که در زیر افلاک آنهاست به من دهند تا خدا را در باره موری عصیان ورزم که پوست دانه جوی را از او برو بایم، این کار را نمی کنم. که هر آینه دنیای شما در نزد من از برگی که در دهان ملخی که آن را جویده است و خورد کرده است خارتر است. علی را با نعمتی که فنا پذیرد و لذتی که بقا را نشاید چه کار؟ پناه میبریم به خدا از خواب بودن و بیهوشی عقل و از زشتی لغزش و به او یاری میجوییم. آقا جان چند بار این قضیه رو مطرح فرمودن، یک بار فرمودن، بعد یه بار دیگه فرمودن، برات گفتن که اون بنده خدا آمده بود پیش من، که بنده خدایی آمد که آقا من میخوام خمس مالمو بدم. گفتم خب باریکلا شاهای خوبی، میخوای خمس مالتو بدی؟ خب بفرمایید. گفت آقای خمس مال من 15 میلیون اون موقع که من مهدی شنیدم مو بر بدنم راه شد 15 میلیون خمس، چون الان 15 میلیون بیخاصیته. خوب باریکالله چهارم خوبی. آقا میشه یه خواهشی کنم؟ بفرمایید. میشه یه کاغذی رسیدی به ما بدید که ما این خمسو به شما داریم؟ باشه آقا اشکالی نداره، می نویستم براتون این کاغذی. گفت آقا یه خواهش دیگه هم دارم. گفتم بفرمایید. گفت اگه میشه تاریخ اینو 5 سال قبل بزنید که من 5 سال قبل این پول به شما دادم. گفتم برای چی عزیزم؟ برای چی 5 سال قبل بزنم؟ که بعد خودشون فرمودن، گفت این رسید رو نشون میدن که ما خمس میدیم که از مالیات معافشون کنه. گفتم برفرض که من برفرض که کاغذ خودش نشون میده مال چند وقت پیشه، مرکب نشون میده مال چند وقت پیشه، برفرض که به من چیزی نگفتن و احترام کردن، من در پیشگاه ملکوت عالم چه کنم که به دروغ بنویسم 5 سال قبل 15 میلیون پوله؟ گفت آقا اینجوری ننویسید من نمیتونم. گفتم بردار پولتو بفرماد برو. پولتو بردار و برو. 15 میلیون اون موقع خیلی پولی بود که من یک روز این برانور نمی نویستم. همین امروزی که آوردیم می نویستم، امروز آورده که بره بگی خب اینا هم که خودشونو به دنیا می فروشن، اینا هم که پای پول میاد وسط دیگه راست و دروغ سرشون نمیشه. که فرموده بودن وقتی این شخص رفت از خانه بیرون، ملائکه‌ای کف می‌زدن که احسنت یا حسن، احسنت یا حسن، ملکوت عالم تشویق می‌کنن انسانو، باریکالله از دنیا گذشتی. می‌پیچیدم امیر المؤمنین به خودش یا دنیا غری غیری، برو دیگری رو گول بزن، برو که تو حریف من نیستی که من سه طلاقه کردم تو رو. یا الله، حال انصاف بدهید و بفرمایید که طرفدار حقوق بشر چه کسی و چه مذهب و آیینی است. این که با برادرش آن هم در مقابل خواستن یک من گندم از بیت المال مسلمین و آن هم برادری که در آن حال هر دو چشم را از دست داده بود، نابینا بود و بچه هایش آشوب و دگرگون، آنچنان رفتار می کند. چون خودش امیرالمومنین گفت خودم ندارم بهت بدم، اگه خودم داشتم بهت می دادم، خودم ندارم بهت بدم، این هم مال بیت المال مسلمینه، نمیتونم از بیت المال مسلمین به تو چیزی بدم چون دیگران هم مثل تو هست. آنچنان رفتار می کند طرفدار حقوق بشر است، یا این درنده هایی که آن همه شهرها و خانه ها را شب و روز ویران می کنند و به آتش می کشانند و پیران و کودکان و مردم بیدفاع را می کشند و این همه بیدادگری می نمایند، این ها مخوان عدالت رو برپا کنند. آن مردک چرا هدیه و حلوا را در شب آورده؟ چرا شب اومده در خونه امیرالمومنین که کسی نبینه؟ چرا در روز نیاورده؟ چرا تا امروز که امیرالمومنین علیه السلام بر کار سر کار نبود و به ظاهر خلیفه مسلمان ها محسوب نمیشد نیاورده و حالا آورده است؟ این حلوا بو دارد، این حلوا صله است، یعنی وسیله و دستاویزی برای رسیدن به هدفی شیطانی است. چون صله یه موقع وصل اتصال فامیلیه، ولی یک موقع اتصال به شیطانه. این حلوا در پیش چشم توحید علی از قی کرده دهن مار ناگوارتر و خارتره. برو این دانه بر مرغی دیگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. این یک انسان ملکوتی است، این یک انسان کامل است، این یک انسان حقیقی است که سوگند به خدا یاد می کند اگر هفت اقلیم با آنچه در تحت افلاک آنهاست بدودهند که پوست جوی را از دهن موری به در آورد، چنین کار نمی کند. سیه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. این انسان کامل در تمام ابعاد شؤون انسانی مسئله اعلا. ما تابع این انسانیم، ما در خط و فرمان چنین انسانیم که خود انسان است و انسان سازنده و تشکیل دهنده مدینه فاضله و منطق او وحی الهی و دستور العمل و صادر از خداوند سبحانه. توحید وقتی پیاده میشه، خوب دقت بفرمایید عزیزان، چقدر توحید وقتی پیاده میشه در عمل میشه عدالت، عدل. توحید وقتی پیاده میشه در عمل میشه عدالت. لذا امیرالمؤمنین اون عدل مجسمه، چون سلطان اولیا، سلطان الموحدینه. این توحید وقتی میاد در مرتبه عمل قرار میگیره میشه عدالت. لذا چقدر قرآن داره لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه قسط و عدل در میان مردم حاکم بشه. میگه انبیا رو فرستادیم با کتاب و میزان. انبیا که موحدانه، لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه عدالت در میان جامعه، در میان این جامعه انسانی پرچم عدالت به اهتزاز در بیاد. که هرچی توحید قویتر، عدالت محکمتر. این طرف حالا عدالت یک موقع در وجود خود انسان صورت میگیره که همه شؤون انسانی معتدل میشه، یک موقع هم هست که این عدالت در خارج بروز میکنه، در خارج ظهور میکنه. عدالت ابتدا باید در وجود خود طرف پیاده بشه و بعد اون موقع در عالم خارج بتونه پیاده کنه عدالت رو. و الا کسی که عدالت رو در خودش پیاده نکرده، در خارج نمیتونه عدالت رو پیاده کنه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ کسی که پول نداره چگونه به دیگران میتونه پول بده؟ کسی که خودش عدالت در وجودش نیست چگونه میخواد عدالت رو در بیرون برقرار کنه؟ باید این توحید پیاده بشه که هفت اقلیم رو بهش بدن، به کسی ستم نکنه، اون وقت بتونه عدالت کنه. و الا با اندکی رشوه حکم اعدام رو عوض میکنه، حکم تیربارانی کسی رو صادر میکنه، به راحتی قلم میچرخه. این چی بر این حاکمه؟ بر این کسی که داره این قلم رو میکشه چی برش حاکمه؟ اگر خدا داره برش حکومت میکنه، توحید حکومت میکنه، هیچ چیز نمیتونه قلمش رو کج کنه. اما وای به حالش اگر هوای نفس برش غلبه داشته باشه. خط مغلوب می نویسه اصلا. یه قلم می افته دست خود شیطان، قلم می افته دست خود شیطان. خب انشاءالله که به عنایت امیر المؤمنین این عدل مجزم سلطان الموحدین قبله عارفان، ما هم از توحید بهرمند بشیم، از عدالت بهرمند بشیم، جهت تعجیل در فرج حضرت بقیت الله صلوات الله.